در واقع ملغمه هم هستن از اینا. یعنی این حاکمیتی که امروز در کیف هست، افرادشون، تمام وزراشون تعلق دارن به سه گروه یا به سه در واقع روند سیاسی در اوکراین. ایدیشون دارای افکار فاشیستی هستن.
بله.
مثلا خودشون میگن ما فاشیست هستیم. یکیشون نئوناتسی هستن، یکیشون اولتراناسیونالیست، که البته اینها حالا وحدت کردن، یه ائتلافی بزرگن که دولت رو در دست دارن. اون ائتلاف اسمش اسوبوداست. از شما اگر نگاه کنید میبینید که این سه گروه در داخل حاکمیت اوکراین که حالا اوضاع را در دست در کیف در دست دارن، اینها این سه چیزو دارن، اون سه تا رو که شمردم دارن. مثلا فاشیستای اوکراین ضد یهود نیستن، ولی نازی ها هستن، ولی با هم اومدن وحدت کردن روی مسائل مختلف. مثلا هر دو ضد روسن، هر دو طرفدار ناتو هستن، معتقدن که کشور اوکراین باید متعلق باشه به کشورهای ناتو و به کشورهای اتحادیه اروپا. اینی که خیلی روشنه که وقتی که در یک بخشی از جهان مردم اون بخش به اسم شبه جزیره کریمه میگن ما میخوایم به روسیه ملحق بشیم، خب حتی شما فکر بکنید که پوتین اصلا با این جریان مخالفت بکنه، چه سر میشه، دو سال میشه، خیلی عجیب خواهد بود. اینو
بله.
ما اگر مثلا در ارتباط با ایران قرار بدیم، ببینید شما تصور بکنید که امروز تحت شرایطی دولت آذربایجان باکو رفراندوم بذاره و در اونجا مردم آذربایجان باکو حداقل 60% یا 50% هستن، نه حتی 90%، 50%، 60% بگن که ما اصلا نمیخوایم ببونیم اینجوری، ما میخوایم به ایران برگردیم.
بله.
خب شما تصور بکنید که هر کسی در ایران در حاکمیت باشه اصلا چگونه میتونه این مسئله رو حل بکنه با مخالفت.
بله.
چه بخواد مخالفت هم بکنه، مثلا آیت الله خامنه ای یا پادشاه ایران با این امر مخالفت میکردن، اصلا چی میشد؟
بله بله.
یعنی میخوام بگم که در آمریکا میدیا یعنی رسانه های گروهی به ما این امپرسیون رو میدن، این احساس رو به ما میدن که کل جریان و اوباما آقای پوتین رو انداخت.
بله بله.
ولی اینجوری نیست. مثلا در کشور سربستان، کوزوو که از سربستان جدا شد 10 سال قبل، فقط جورج بوش نبود که مسئولیش بود، دولت آمریکا مسئول بود.
بله.
اگر شما تصور بکنید همه مردم جهان میگفتن آقای جورج بوش مسئوله، حالا در آمریکا عوضی بگن که مثلا دولت روسیه چه نظر رو میگن، فقط پوتینه. پوتینو خیلی خیلی آدم و مقتدر رو میکنن.
بله، گردن گلوف.
بله. اون اقتدار رو داشته باشه یا ادعاشو داشته باشه.
بله.
همه چیزو میگن که پوتین این کارو کرد. خب آیا مثلا حمله آمریکا به کشور عراق و قبل از کشور عراق حملهش به کشور افغانستان همهش زیر سر آقای جورج بوش بود؟ نه، دولت آمریکا که در رأسش رئیس جمهورش آقای جورج بوش بود. اینا اونو نمیگم، میگم پوتین، اصلا پوتین میشینه تمام این برنامه ها را میریزه که یهو مردم بریزن خیابونا، 90%، 80%، 70% میگن که ما میخوایم به روسیه بپیوند. این برنامه پوتینه. این خیلی حداقل ساده انگاریه اگر نیت بدی هم درش نباشه.
بله.
اینه که من فکر میکنم که مردم کشور اون بخش از اوکراین چون دیدن اینا سر کار اومدن و ضد روسی هستن و دیدیم، حالا احتیاجی نیست که بگیم که اینا مثلا فاشیستن یا مثلا نئوناتسی هستن، به محض اینکه سر کار اومدن یانوکوویچ فرار کرد و اینها دولت رو در دست گرفتن، اولین اعلامیه‌ای که دادن گفتن که زبان روسی باید قدغن باشه.
بله.
هیچ کس نباید زبان روسی رو در ملایام در ادارات و اینا صحبت بکنه. خب در صورتی که بخش شرقی اوکراین حداقل 40% روسی هستن، در بخش غربی اوکراین 20% روسی هستن، در شبه جزیره کریمه 80%. در نتیجه خیلی عجیبه بیایی در یک کشوری که جمعیت قابل توجهشون به اون زبان که زبان مادرشون صحبت میکنن، شعر میگن، داستان مینویسن، تئاتر به وجود میارن، هنرهای زیبا به وجود میارن، بگی که بعد از این شما نمیتونید زبان رو صحبت بکنید.
اونم توی زمان
دقیقا شرایطیست که امروز ما در اوکراین باش رو برستیم. این شرایط داخلی اون کشوره، یعنی اوکراین این شکلیه.
بله.
این شرایط رو داره، میتونیم ما از این نظر نگاه کنیم.
بله.
ولی یه جنبه دیگه هم هست که دیگه اصلا مربوط نمیشه به کشور اوکراین، یعنی مربوط میشه به اوضاع جهانی.
بله بله.
و سیاست جهانی آمریکا در جهان و سیاست جهانی همون پوتین روسیه یا روسیه پوتین.
بله.
اون هم هست، یعنی ژئوپلیتیکی نگاه کنی از نظر استراتژیکی آمریکا هدف نهاییش اینو قبلا هم در این برنامه با هم صحبت کردیم.
بله.
هدف نهایی آمریکا فقط گرفتن سوریه و ایران و افغانستان و عراق نیست.
بله. بله. اینو وسیله است برای هدف
آنی هستن.
بله.
آدم هایی هستن در جهت کسب اون هدف آتی، هدف نهایی. هدف نهایی آمریکا اینی که بتونن با مهار روسیه به طور مؤثری جلوی چین رو بگیرن،
سلطه بر جهان
مهار بکنن. بل. یا به اصطلاح تهدید کانتین بکنن،
آقایی بر جهان
اگر محاصره هم نکنه. این هدف نهایی به اصطلاح سیاست جهانی آمریکاست.
نهایت
در نتیجه پوتین به دو جهت نمیتونست اصلا با آمریکا موافقت بکنه، اصلا راه دیگری نداشته مگر اینکه اعلام خودکشی میکرد.
بله.
یکی اینه که مردم میخوان بپیوندن. مثلا شما تصور بکنید ما ایرانی ها حتی خیلی عادلانه به مسئله بر چیز کنید، مثلا خامنه هیچ کار میتونه بکنه، اگر فردا مردم آذربایجان و باکو رأی بدن 50% 60% میخوام ایران ببینم.
بله دقیقا.
یعنی شما آیت الله خامنه ای رو هم بردارید اصلا شاه رو بذارید.
بله.
نمیتونستن اصلا، امکان نداشت آخه. یعنی حتی پسرشون، مادرشون، برادرشون با اونو مخالفت میکردن.
بله.
در نتیجه این اتفاق افتاده. حالا پوتین نبود، یه آقای یلتسین حتی بود که من فکر میکنم که در مقام مقایسه با پوتین، یلتسین خیلی آدم بی‌لیاقتی بود.
بله.
یعنی یک رئیس جمهور بی‌لیاقتی بود، لیاقت نداشت برای همون مقامی که داشته. پوتین آدم با لیاقتیه، عقل داره، شعور داره. یلتسین اینجوری نبوده، حتی یلتسین هم نمیتونست جلو این بیسته.
بله نمیتونست. بله.
دومی همون ژئوپلیتیکیه، آخ چجوری امکان داره که اینا بیان کشور اوکراین رو بگیرن و دولت جدید رو بیارن سر کار که آوردن، و این دولت جدید یکی از پایهای اساسی اساسنامهش به غیر از اون سه تا که گفتم، یکی اینی که ما ضد یهود، ضد روس، و یه پایه‌اش هم اینی که اینا میخوان به ناتو بپیوندن، به سازمان
نظامی
ناتو.
بله.
خب چجوری امکان داره که ناتو بیاد در مرزهای روسیه نیرو پیاده بکنه، نیروی نظامی؟ این اصلا بعید به نظر میرسه که کسی مثلا رئیس جمهور باشه یا نخست وزیر باشه در روسیه این حرکت رو بپذیره.
بله بله.
اینی که این شرایط در حال حاضر به وجود اومد، حالا ما باید چی کار بکنیم؟ یعنی ما که نگاه میکنیم نه با روسیه هستیم نه با آمریکا هستیم، ما مستقل هستیم، ما به این مسئله چگونه باید نگاه کنیم؟ ببینید، من فکر میکنم که تاریخ ایران و تاریخ اکثر کشورهای جهان سوم، حالا نمیگیم جهان سوم مثلا کشورهای پیرامونی، هر چه اسم، کشورهای جنوب، هر چه اسم بذارید من موافقم، ولی تمام این کشورهای جهان سوم در این 60 سال گذشته، در این 70 سال گذشته، یا از زمان گاندی سالها سال قبل از جنگ جهانی دوم و اینا، سالها سال قبل به وجود اومد، در این کشورهای جهان سوم عموما ما در کشورهای جهان سوم از وجود جهانی که چند قطبیه بیشتر توانستیم استفاده بکنیم به نفع مردمان خودمون.
بله.
جهانی که تک قطبیه، تک محوریه، امروز جهان ما تک محوریه، یعنی یک محور آمریکا، یعنی آمریکا در رأسش قرار گرفته. روز روشن آمریکا میتونه به هر کشوری خواست نیروی نظامی بفرسته، حمله نظامی بکنه. ولی در زمانهایی که جهان ما یا دو قطبی بوده، مثل دوران زمان جنگ سرد،
بله،
از 1947 تا 1991 جهان ما تک قطبی نبوده،
بله،
دو قطبی بوده یا دو محوری بوده،
بله،
روسیه شوروی بوده یا اتحاد جماهیر شوروی بوده به عنوان یه ابرقدرت، یه ابرقدرتی هم مثل آمریکا بوده، بعدن کشورهای دیگه هم بودن که قدرت داشتن ولی ابرقدرت به اصطلاح نبودن، یا اونجوری بوده، یا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم جهان ما نه تنها تک قطبی نبوده، حتی دو قطبی هم نبوده،
بله،
چند قطبی بوده.
بله.
یعنی شما برگردید به سال 1930-1940 قبل از آغاز جنگ جهانی دوم، ما در جهان نزدیک به 14 تا کشورهای امپریالیستی داشتیم.
بله.
کشورهای امپریالیستی که
رو در روی هم بودن،
متفاوت و متغیر و متنوعی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین داشتن.
بله.
و این کشورهای امپریالیستی با هم همیشه میرفتن پای تبانی میکردن، همکاری میکردن، تبانی میکردن برای تقسیم جهان، برای تقسیم آفریقا، برای تقسیم منابع آمریکای لاتین تقسیم میکردن بین.
بله.
ولی خیلی خیلی مواقع هم اینها میرفتن پای جنگ با هم دیگه به خاطر اینکه به موافقت نمیرسیدن روی غارت و تقسیم کشورهای جهان سوم. این به نیروهای استقلال طلب در این کشورها فرصت میداد که اون خط خودشونو، اون نیروی سوم خودشونو، اون خط سوم خودشونو پیاده بکنن که استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. ما با هیچ کشور مقتدری نیستیم ولی با اونا دشمن هم نیستیم.
بله.
ولی با هیچ کشوری ما حاضر نیستیم معاهده ببندیم.
بله.
این همیشه به نفع کشورهای جهان سوم بوده، همیشه از موقعیت استفاده کردن اون نیروهایی که نه با این بودن نه با اون بودن، اومدن در اون کشور به پیروزی های رسیدن. در ایران خودمون چندین بار این اتفاق افتاد، ما موفق شدیم در انقلاب مشروطیت، در جنبش ملی شدن صنعت نفت ما استفاده کردیم از تلاقی و دشمنی بین آمریکا و انگلستان بر سر نفت ایران.
بله.
درسته که دکتر مصدق و دولت و دولت ایشون در یک نبردی نابرابر از بین رفت، ولی دقیقا حتی شکستش نظر صحیح او رو تایید کرد. ببینید دکتر مصدق در یک نبرد نابرابر باخت.
بله یه شکست.
ولی 28 مرداد ثابت کرده دکتر مصدق درست
فکر می‌کرد. یک شکست شکلیه دیگه.
تمام جریان جنگ بر سر لحاف ملا نصرالدینه. یعنی جنگ بر سر نفت ایرانه بین آمریکا و انگلستان.
بله.
آمریکا میخواد نفت ایرانو بگیره، انگلستان نمیده.
بله.
در نتیجه کل جریان بالاخره در 28 مرداد ما دیدیم در 28 مرداد بعد از 28 مرداد کی پیروز شد؟ اونایی که طرفدار آمریکا بودن، شاه، زاهدی، مظفر بقایی و آیت الله کاشانی و خود آمریکا.
بله بله.
دیدید که مثلا اتحاد جماهیرش چیزی نبود از 28 مرداد. تصادم اون نفوذی هم که از طریق حزب توده در داخل ایران داشت قبل از 28 مرداد اونم به طور کلی از دست داد. تمام اون افسران حزب توده که نسبت حداقل به اتحاد جماهیر شوروی حتی اگر وابسته هم نبودن که به نظر من اکثرشون وابسته نبودن ولی سمپتی داشتن، اونا رو میدان کردن.
بله.
روسیه شوروی یا اتحاد جماهیر چیزی نبود از 28 مرداد. آمریکا برد.
بله. زیانش رو
بعدن تصمیم گرفت که اصلا نفت چجوری 10% رو بده به همون کمپانی که حالا معروف شده به بی پی.
بله.
بریتیش پترولیوم.
بله.
قبلا همون کمپانی شرکت نفت ایران انگلیس بود.
ولی از این شوروی هم دوست نداشت که مصدق ادامه راه بده. به همین دلیل. بله. به همین دلیل قبلهانه آینده رو ندید. بله. بله. متاسفانه.